اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم لا يسهب عليك ان نوم هذا الاحتمال لا مجال للدعوى الوصول فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعیتا. خب ما در جلسه قبل دو دیدگاه رو بیان کردیم که طبق هر دو دیدگاه استعمال الفاظ صلات و صوم و حج و زکات و خلاصه الفاظی که برای ماهیات شرعیه مخترعه به کار رفته است حقیقت در معانی خود محسوب میشه. یک دیدگاه مدعی است که اینها حقایق شرعیه هستند، به این معنا که در زمان شارع وضع شدن برای این معانی. یک دیدگاه هم که منسوب به باقلانی است معتقد است اینها حقایق لغویه هستند، به استناد بعضی از آیاتی که نشون میده این ماهیات سابقه قبل از شریعت اسلام دارند و پیشینه قبل از نزول شریعت ما. خب حقیقت لغویه بودن و حقیقت شرعیه بودن هرچند متفاوته، اما در ثمره که انشاءالله بحث خواهیم کرد تأثیری نخواهد داشت. البته یه جمعه میگیم بنامون بر سکوت در مقابل مرحوم آخونده، و الا این که مثلا در قرآن نسبت به شرایع گذشته سخن از صلات و صیام آمده باشه معناش این نیستش که در زمان اونها هم این ماهیات با همین اسامی به کار می رفته. نهایت نشان می دهد که در زمان اونها هم عباداتی بوده است مشابه عبادات صلاتیه و صومیه و حجیه ما مثلا. حالا اونها به چه اسمی صداش میکردن؟ اصلا عربی صداش میکردن، عبری صداش میکردن، به خیلی زبان خاصی شاید حرف میزدن، نمیدونیم ما. اینها مشخص نیست. مثلا میگیم که ما در قبل از میلاد مسیح کاسه داشتیم، کوزه داشتیم، قاشق داشتیم، چنگال داشتیم. خب این واقعیت مسلمه، الان در موزه ها میشه نمونه هاشو دید. معناش نیست که پس کاسه و کوزه ها زمان قبل از میلاد مسیح وضع شده. همین معناشه یعنی؟ نه. ممکن اونها به اسم دیگری صداش میکردند. وجود یک شی در قبل از زمان اسلام یا قبل از میلاد مسیح در مثال ما معناش وجود وضع اسمی که امروز برای این شی به کار میبریم در اون موقع نیست. بنابراین حرف نپخته است که ایشون در تایید باقلانی ذکر میکنه و این مقدار هم ذوق میکنه بابت این حرف. بله؟ میتونه، ما اصلا بحث نداریم. نه ممکن ماهیتش هم اونقدر تفاوت داشته باشه که بعد ناشباهتن به صلات گفته شده باشه، اونقدر تفاوت داشته باشه که به یک حالا مشابهتی. من در بعضی سفرها رفتم، مثلا فرض بکنید در سفر ژاپن، خب اونجا وضو داشتند و مردمان فارس زبان میگفتن ها وضو، مثلا فرض بگیرید که ژاپنی هاست، خب اونی که او به اسم وضو انجام میداد هیچ شباهتی به وضو ما نداشت. یه آبی بود، یه خود میخورد، یه خود هم به دستش میداشت اینجوری. یا هم گفتش که نماز معتقدان مذهب شینتو، مثلا نمازی که او میخوند چه ربطی به نمازی که ما میخوندیم نداره، اما خب اسمشو این فارسی زبان ها میگفتن نماز. اونا که فارسی حرف میزدن گفتن نماز مثلا اینها، صلات ایناست. این به حتی مشابهتی به کار بوده. حالا بگذاریم، ایشون میفرمایند که خلاصه با این احتمال که الفاظ ماهیات شرعی، الفاظ ماهیات اختراعی شرعی حقیقت لغوی باشند، با این احتمال دیگه نمیشه قطع یا حتی اطمینان پیدا کرد به حقیقت شرعی بودن اینها، به حقیقت شرعی بودن اینها. بله، شما نهایت چیزی که میتونی ادعای اطمینان بکنی، و قبلا هم یه تعبیر داشت غیر مجازفه، نیاتون باشه مدعی القدر غیر مجازفه، نهایت چیزی که میتونی ادعا کنی در حد اطمینان این است که اینها مجاز نبودند، این الفاظ مجاز در ماهیات شرعیه نبود. اما حالا که حقیقت محسوب میشوند از سنخ شرعی هند یا لغوی، معتقد است که نمیشود جازمانه و قاطعانه حرف زد. خیلی وقتا اظهار قطع و علم علامت بی علمی و جهله. خلاصه این که تمام ادله ای که این حرف ایشون در واقع اینه، تمام ادله ای که برای حقیقت شرعی بودن این الفاظ ماهیات شرعی اقامه شده، تمام این ادله که بر ثبوت حقیقت شرعی اقامه شده، بر فرض که تمام باشند، بر فرض که تمام باشند، می توانند صرفاً اصل حقیقت بودن الفاظ رو اثبات بکنند و بس. اصل حقیقت بودن الفاظ و این که مجاز نیستند، اما این که حقیقت لغویند یا شرعی قابل اثبات نیست. بعضی ها مثلا ادعا میکنن به عنوان مثال که این الفاظ به واسطه یه وضع تعینی حقیقت شرعی شد، چون شارع انقدر اینها رو به کار برده است تا همین کار برده کثیر شارع بتواند منشأ وضع بشه، منشأ وضع بشه،
وضع
تعینی. خب اگر حقیقت لغویه هم بوده باشند، با این کثرت استعمال شارع منافات نداره. چی منافات داره با این کثرت استعمال شارع؟ فقط مجاز بودن، این نیست. اما کثرت استعمال شارع این الفاظ صلات و صوم و حج را، همونطور که میتونه علت حقیقت شرعیه باشه، میتونه معلول حقیقت لغویه باشه، میتونه سبب این شده باشه، میتونه ناشی از اون باشه، منافات نداره. بله،
تأثیری کثرت استعمال چی میشه؟ چه تأثیری داره؟
شما الان همه میگه قابلمه، این همه میگه مایتابه، نه شما، منم میگم، او هم میگه، خیلی هم میگه، اتفاق میفته روی وضع مایتا و قابلمه، یعنی یه وضع جدیدی براش پیش میاد؟ نه، نهایت وضع پیشین تثبیت میشه، وضع پیشین ثبات پیدا میکنه. زیر کثرت استعمال شارع مقدس در فرض حقیقت لغویه بودن، نهایت باعث تثبیت این حقایق میشه. به تعبیر دیگه، کثرت استعمال شارع سبب پیدایش حقیقت شرعی شده یا سبب تثبیت حقایق لغویه، هر دوش محتمل. البته مرحوم آقای آخون معتقد است که کثرت استعمال در قصان شارع رو نمیتونیم به عنوان منشأ وضع تعینی بپذیریم. اما اگر مثلا در کنار استعمالات شارع، استعمالات تابعین و متشرعین هم عصر شارع رو اضافه کنیم، میتونیم بگیم که همین کثرت استعمالی که اینها در طول این 20 اندی سال نسبت واژهای صلات و صوم و حج اونها داشتن، کافی است برای وضع تعینی کثرت استعمال شارع، کافی نیست، متشرعه عصر شارع هم لازمه. بگیم الکلام، الکلام کثرت استعمال شارع و متشرعه در عصر شارع هم همونطور که میتونه سبب پیدایش حقیقت شرعیه باشه، میتونه مسبب از حقایق لغوی بودن اینها باشه. به تعبیر دیگه همونطور که میتواند سبب به وجود آمدن حقیقت شرعی باشه، میتونه سبب تثبیت حقیقت لغوی هم باشد و بس. خیلی خوب، یه چند خطی بخونیم. ثم لا یذهب علیک، این تعبیر لا یذهب علیک یعنی غافل نباشی، حواست پرت نباشه. انهو شن چنین است مع هذا ال... بله
لا
یعتقد
نه،
این لا یذهب علیک یعنی خلاص حواست جمع باشه. حالا معتقد نباش هم شما میگید، نمیدونم حالا لا تعتقد مثلا ثم لا یذهب علیک، یعنی یه وقت خلاص قفلت نکنی که انهو شنچنین است مع هذا الاحتمال، با وجود احتمال حقائق لغوی بودن الفاظ ماهیات شرعی، کونه الفاظ ماهیات شرعیت حقائق لغویتن، لا مجال لدعو الوسوق یعنی اطمینان، زن متاخمه یقین میگن چی؟ وسوق، مثلا زن 98%. فضلا عن القطع، چه بسی بخواه ادعای قطع بکنی که میشه 100%، بکون متعلق است هم به وسوق هم به قطع علت تنازو، بکون این الفاظ حقائق شرعیت، نمیشه ادعای وسوق یا قطع کرد که این الفاظ حقائق شرعیت. این از این بکون این الفاظ دیگه، بکون ها این الفاظ ماهیات شرعیه حقائق شرعیت. و همچنین لا مجاله لتوهمه، مجالی نیست برای توهم دلالت وجوه، یعنی ادله، ادله ای که ذکروها ذکر کردند اصولیون، این وجوه و ادله را بر چی؟ بر ثبوت حقائق شرعیه. ها میخوره به حقائق شرعیه، میگه اون وجوه دلالتی بر ثبوت حقایق شرعی نداره، بی خود توهم نکن. ولو اینکه لو سلمت دلالت اون وجوه علی ثبوت، لو سلمت دلالت این وجوه ادعای اصولیون بر ثبوت حقایق شرعی، لولا اون احتمال، یا این وجود که ذکر کردند و فرض هم اگر این احتمال بالا نبود دلالتشون بر ثبوت حقیقت شرعی تمام بود، بر فرض که این خطی بود، حالا که این احتمال هست مجالی برای دلالت اینها نیست، مجالی برای دلالت اینها روشن شد. پس میگه این استدلالایی که نگفتند حتی اگر در فرض عدم وجود این احتمال هم فی نفس استدلال های تام و تمامی باشه، با وجود احتمال حقیقت لغوی بودن دیگه استدلال های تام و تمامی نیست، بی خود توهم نکن. حرفش اینه در واقع همه این حقیقت شرعی بودن، تمام استدلالاتی که بر حقیقت شرعی اقامه شده میتونه استدلال بر حقیقت لغوی هم باشه، اصل حقیقت بودن رو اثبات میکنه و نفی مجاز بودن میکنه، کثرت استعمال و اینها نوع حقیقت رو مشخص نمیکنه. و منه قد انقدح حال و دعوال وزد تعینی معه، و منهو به چی برمیگرده؟ منهو یعنی ما قلنا فی حال الوضع تعیینی. اگه حواستون جمع باشه مرحوم آخون بحث و بود روی وضع تعیینی فعلی این الفاظ، فعلی. اصلا باز همین بحث فعلی و قولی رو در اوضاع تعیینی مطرح کرد. از آنچه که ما راجع به وضع تعیینی فعلی گفتیم، قد انقدح حال ادعای وضع تعینی با این احتمال، معهو چی برمیگرده؟ احتمال حقائق لغوی بودن. با این احتمال حقائق لغوی بودن وضعیت اون هم مشخص میشه که ما گفتیم کثرت استعمال، حالا در لسان شارع یا در لسان شارع و متشرعین معاصر او، کثرت استعمالی که عده‌ای به عنوان عرض بکنم علت برای وضع تعینی ذکر کردند، این اثبات نمی‌کنه حقیقت شرعیه را، بلکه اثبات می‌کنه حقیقت بودن را نهایت، چون کثرت استعمال با مجاز نمی‌سازه. و مع القز از این احتمال انها باز به چی برمی‌گرده؟ بله فالانصاف و ان منع. اما اگه این احتمالی که باقلانی مطرح کرده رو بخواییم چشم پوشی کنیم، قز بستن چشم، با چشم بستن بر این احتمالی که باقلانی نسبت به حقایق لغوی بودن الفاظ ماهیات شرعی مطرح کرده، انصاف این است که منع حصول وضع تعینی ها به چی میخوره؟ منع حصول وضع تعینی در زمان شارع، حالا یا در لسان شارع به تنهایی یا در لسان شارع و لسان تابعی. تابعی یعنی اون کسانی که در عصر شارع میزیستند، متشرعین عصر شارع ها. ولی اگر بخوای از زمان شارع فراتر برید یه حقیقت شرعیه نیست، میشه چی؟ میشه حقیقت متشرعیه، مقصود و معاصرینه. و لسان تابعین شارع مقدس مثل اصحاب نبوی، مکابرتون خبر انه است. این من مکابره است، این لجاجته، لجاجته، از روی زوره، از روی منطق نیست. نه نه، حصوله فی خصوص لسانهی ممنون، حصول وضع تعینی، خوب دقت بکنید، در خصوص لسان شارع مقدس ممنوعه. فتعمل، اینجاست که امر به تأمل میکنند. معمولا فتعمل های مرحوم آخوند مطلب درست و دقیقی نداره، میتونه دالده و دقت باشه، چون به هر حال زمان بیست و خورده ای سال زمان زیادیه برای وضع تعینی، و این حرفی که ایشون میزنه حرف کاملا به جاییست که میتواند این الفاظ به شکل تعینی وضع شده باشه. قبلا هم گفتم برای حقیقت شرعیه لازم نیست که حتما شما به دنبال وضع تعینی از سوی شارع بگردید، وضع تعینی از سوی شارع و تابعینش هم کفایت میکنه.
چون نه هم
حرف شیخ همسانه؟ نه، اینا همش حرفای
حرف
آخونده. بله، یعنی میخواد بگید اشاره به چه کسی است؟ من چیزی یاد داشت نکردم که ایشون
انصاف گفت دیگه، گفت من به حصول وضع تعینی هم در لسان شاره هم در لسان
شاره. اینجا میگه منع حصول، یعنی کسی بگه که وضع تعینی حاصل نشده حرف زوری زده،
پس قبول میده.
بله، انصاف ایشون به نوعی استدراک از حرف قبلی است. به حرف قبلی گفت انقدر حال دعوای وضع تعینی، یعنی خود تضعیف کرد ادعای وضع تعینی رو. در فل انصاف خود استدراک میکنیم که البته خب کسی ادعا کنه وضع تعینی پیش آمده در زمان شارع، در لسان شارع و لسان تابعینش، این بالاخره دعوایی است که بخوای بگی نه فلان قاطعانه بخوای نفیش بکنی حرف زور زدی، حرف بی اساسه. در واقع اونی که مکاور است منع قاطعانه است، که کسی قاطعانه بگه این کثرت استعمالی که شده کافی نیست. چرا؟ خیلی هم کافی، خصوصا تو اون ظرف مؤثری که در عصر تشریع پدید آمده بود از نوع اسلام ها، همین برای وضع کفایت میکنه. وقتی یه بستر جدیدی فراهم میشه، مذهب جدیدی میاد، در واقع این ظرف مؤثری برای وضع تعیونی رخ میده. خود وضع تعیونی در یک بسترهای مناسب خود اگه قرار بگیره با کمیت کمتری از استعمالات میتونه اتفاق بیفته. مثلا توی یک فضای خیلی پرشور و شوقی یهو مثلا کسی بیاد با یک جعبه شیرنی و همه رو خوشحال بکنه، آره دیگه از اون موقع شاید مثلا بهش بگن صاحب شیرنی یا ابو شیرینی مثلا، یه چیزی همونجا به مناسبت روش جلب بشه، تو اون فضای مؤثر تو خاطره ها میمونه. خیلی میشه گفت کسی قاطعانه بیاد من کنه حصول وضع تعینی رو، بعد ایشون اینجور بگه کسی بیاد قاطعانه من کنه حصول وضع تعینی در زمان شاه و در لسان و اتاب این رو، این حرف زور داده میزنه. خب احتمالش هست که وضع تعینی اتفاق نیفتاده باشه، احتمالش هست این وضع این الفاظ مسبوق به قبل از اسلام باشه، قبلا وضع شده باشه، نه در لسان شارع و تابعینش. پس این قضیه جزمی و حتمی نیست. اما خب چیزهایی که جزمی نیست گاهی وقات انکار حتمی و جزمیش هم خالی از انصافه. خیلی وقتها هستی چیز رو نمیشود قاطعانه اثبات کرد و نه قاطعانه رد کرد، هر دوش جهله، هر دوش حماقته. بسیار ثمره بحثی که ایشون اینجا ذکر میکنه و این رو هم بگیم بحث تمام اینه، رفقا ببینید با اگر در زبان شارع، در زبان شارع که میگیم شارع یعنی خداوند متعال، در قرآن، نبی اکرم، در سنت، الفاظ ماهیات شرعیه رو ببینیم، الفاظ ماهیات شرعیه از دو حال خارج نیست، یا قرینه داریم که مراد چیست یا قرینه نداریم. اگر قرینه داشتیم که ثمره‌ای در قضیه وجود نداره، روشنه هیچ ثمره‌ای در قضیه وجود نداره. اما اگر قرینه نداشتیم که مراد، یعنی قرینه خاص نداشتیم که مراد چیست، اینجا رفقا اگر حقیقت شرعیه، اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد، اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشه، اینجاست که باید حمل کنیم بر معانی لغوی پیش از شرع، معانی لغوی پیش از شرع. حالا معانی لغوی پیش از شرع چیه؟ خودش دو حالت داره. یا این معانی لغوی از حیث ماهیت همون معانی شرعیه بعد از شرعند، همون معانی اختراعی بعد از شریعتند، یعنی کدوم نظریه؟ نظریه باقلانی، درسته؟ این نظری باقلا اگه همینه که باز فبها و نعمت قصه هیچ ثمره ای در قضیه نداره، مسئله ثبوت حقیقت شرعی هیچ تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکنه، چون هم میکنیم بر همون ماهیات شرعیه که اصل به فرض ماهیات مسبوق به پیش از شرع هم هست، این حقایق لغویه محسوب میشه. و اگر معتقد باشیم که معانی لغویه این الفاظ غیر از ماهیات شرعی است، غیر از ماهیات شرعی. صلات یعنی چی؟ دعا. زکات یعنی چی؟ صدقه مثلا. اگر اینجور باشد ناچاریم حمل کنیم بر بفرمایید معانی لغویه. معانی لغویه یعنی اگه شارع مقدس گفت سله، قرینه ای نداشتیم بر مراد. یک، حقیقت شرعی بودن هم ثابت نشد نسبت به واژه صلات. این دو، و فرض رو بر این گذاشتیم که صلات در عصر جاهلیت ماهیتی متفاوت با صلات امروز داشته. این هم سه، باید بگید وقتی مولا میگه، وقتی شارع میگه سله، یعنی دعا کن، نه اینکه بلندشو نماز بگو، یعنی ادعو. تو این فرض حقیقت شرعی اثر داره. بسیار، گفتیم که اگه قرینه نباشه دو حالت داره. یک، یا حقیقت شرعیه ثابت نباشد. حالا میخوام بگیم چی؟ ثابت باشد. اگر حقیقت شرعیه ثابت باشد، خب به این معناست که در عصر شارع این الفاظ وضع شده باشند برای معانی اختراعی، وضعی که مسبوق به سابقه نیست. اینجا فقط قصه دو صورت داره. قصه دو صورت میدانیم یا نمیدانیم. یک، میدانیم استعمال این الفاظ، از سوی شارع بعد از وضع اونها انجام شده، بعد از حقیقت شرعی بودن اونها انجام شده. اگر این باشه، حمل بر کدوم معنا میکنیم؟ حمله بر معانی جدید میکنیم، حمله بر حقایق شرعی میکنیم، حمله بر معانی اختراعی میکنیم. اینجا ثمره داره قضیه. این حقیقت شرعیه که شما الان مثلا ثابتش کردی، باعث میشه که دیگه بدون قرینه این الفاظ رو حمله بر معانی اختراعی شرعی جدید کنی، به شرط اینکه استعمال این الفاظ بعد از ثبوت حقیقت شرعیه باشه. اما اگر نمیدونیم شارع زودتر استعمار کرده یا اینها زودتر حقیقت شرعی شده، به بیان دیگر نمیدانیم استعمال این الفاظ از سوی شارع قبل از وضع اینها بوده یا بعد از وضع اینها، قبل از حقیقت شرعی بودن اینها بوده یا بعد از حقیقت شرعی بوده، اینجاست که در قضیه بحثی مطرح میشه. همینا رو گفتم تا برسیم به سه قول در مسئله که اینجا مطرحه. پس خوب حواستون جمع باشه. این بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم کجا میره؟ یک، قرینه ای بر مراد متکلم یعنی خداوند متعال یا نبی اکرم نباشد. این یک، حواستون هست دیگه؟ حالا دیگه، یک، قرینه ای نباشد بر مراد. یک. دو، ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشه. این هم دو. سه، ندانیم استعمال این الفاظ زودتر بوده یا حقیقت شرعیه بودن این الفاظی که ما فرضاً قائل شدیم. اینجا سه قول در مسئله پدید میاد. قول اول، معتقد است که اصل تأخر استعمال از وضعه. شما شک دیگه، اول استعمال شد یا اول وضع شد؟ واژه مثلا صلات، واژه مثلا حج، شکل. قول اول میگه از تأخر استعمال از وضع. خب پس بچه که اگه متأخر باشه استعمال واژه صلات از وضع صلات برای اون ماهیت اختراعی، بچه ها کنی بعد حمله بر همون ماهیت اختراعی بکنی، چون حسب فرض استعمال بعد از وضع، پس باید حمله بر معنای موضوع له، موضوع له جدید، یعنی اون ماهیت اختراعی بکنی. این هم از این. ولی اگه برعکس میگفت از تأخر وضع از استعماله، معناش این بود که اول استعمال کرده بر اساس همون معنای لغوی پیشین، بعدن وضع برای حقیقت شرعیه جدیده پدید آمده. خب پس باید حمله بر همون معانی پیشین دعا و فلان اینا میکرد. خب این دیدگاه رفقا نتیجهش حمله بر معانی شرعی میشه، اما دو تا اشکال در موردش وجود داره. دو تا اشکال. اشکال اول این است که ما اصلا اصل معتبری که چنین اقتضایی بکنه، یعنی اثبات تأخر استعمال از وضع بکند، نداره. اثبات تأخر استعمال از وضع بکنه نداره. ببینید این اصل از دو حال خارج نیست، یا یک اصل تعبدی است به نام استصحاب، استصحابی که ما بحث میکنیم در اصول، یا یک اصل عقلایی است به نام سیره، سیره عقلا. از این دو حال خارج نیست دیگه، یا استصحاب شرعی است یا سیره عقلایی. درسته؟ اگر استصحاب شرعی مقصود شماست، اگر استصحاب شرعی مقصود شماست، این استصحاب شرعی اولا و ثانیا، اولا معارض، ثانیا مثبت. اولا معارض، ثانیا مثبت. یعنی چی معارض؟ شک کردی که استعمال قبل از وضع بوده یا نه؟ این که خب چون شک در حدوث داریم استصحاب عدم میکنیم، استصحاب میکنیم عدم استعمار را تا بعد از بفرمایید وز. اینجا اثبات تأخر استعمال از وز میشه. خب این معارض تعارض داره. چرا؟ چون میشه از اون برم استصحاب کرد. شما شک داری وز اتفاق افتاده قبل از استعمال یا نه، وضع اتفاق افتاده قبل از استعمال یا نه، استصحاب کن عدم وضع را قبل از استعمال. اثبات میشه که بعد از استعمال وضع اتفاق افتاده، میشه اصل تأخر وضع از استعمال رو هم ادعا کرد. پس تو شما با استصحاب میای عقب میندازی استعمال از وضع، عقب نمیزی وضع و از استعمال، با اینکه هر دوش میشه، این میشه تعارض. ثانیاً این که رفقا پای اصل مثبت میاد وسط. اصل مثبت البته یک مبحث دقیقی داره که در وقت خودش خود مرحوم آخوند ذکر فرق میدن. ما فقط در اینجا بعدی که این بحث راه بیفته توضیح میدیم. هرگاه بخواد یک اصل تعبدی مثل استصحاب، البته فراتر از استصحاب هم قابل طرحه، مثل اصل طهارت مثلا، اصل براءت، اینها میتونه بیاد مثلا. عمدتاً بحث اصل مثبت رو در استصحاب مطرح میکنه. اینکه بخواد یه اصل تعبدی مثل استصحاب اثبات بکنه لوازم عقلی مستصحب، لوازم عقلی حتی بدیهی مستصحب را، این پشتوانه از دلیل نداره، مشکل اثباتی داره. این ادله ما بر استصحاب یه همچین توانی رو بهش نمیدن. مثلا زید رو شما 20 سال قبل میدونستی زنده است. چند سالش بود اون موقع؟ 5 سال. الان که 20 سال گذشته و شک داری زنده است یا نه، استصحاب کن حیات زید رو. عقل میگه اون 5 سال با این 20 سال، 5 سالی که وجدانن زنده بود با این 20 سالی که استصحابن زنده است، معناش این است که اثبات میشه جناب زید 25 سالشه. اون چیز بدیهیه، به قاعده ریاضی کاملا بدیهی و روشن. اما این ثابت نمیشه، 25 ساله بودن برای زید ثابت. اگه این مثلا ثمره شرعی داشته باشه، اون ثمره مترتب نمیشه. اینجا هم همین، شما استصحاب میکنی عدم استعمار را تا قبل از وضع که اثبات بکنی چی را؟ تأخر استعمال از وضع را میشه اصل مثبت. با استصحاب عدم استعمال تا قبل از وضع نمیشود لازمه عقلی اون رو ثابت کرد ولو بدیهی، که پس استعمال بعد از وضع اتفاق افتاده، این ثابت نمیشه مگر به اصل مثبت که احدی. علت هم اینه، درسته که عدم استعمال تا قبل از وضع لازمه عقلیش تأخر استعمال از وضعه، اما لوازم عقلی مستصحب با استصحاب تعبدی قابل اثبات نیست. خب فرض بعدی قضیه این است که اصلا یه اصل عقلایی باشه، این رو خواهی بگی دیگه. فرض دیگر قضیه این است که این اصل تأخر استعمال از وضع یه اصل عقلایی باشه. این عقلا بنایشون بر اینه که هر وقت شک بکنن استعمال مقدم است بر وضع یا وضع مقدم است بر استعمال، این چکار میکنن؟ میگن که وضع مقدم بوده استعمال متأخر. اینجوری اگه همچین ادعای شما داری باید احتمالا یه معاینه بشی، چون یه همچین سیره و بنا و عقلایی وجود نداره، ما که ندیدیم. بله اول لفظ رو اصلا معنا وضع میکنن، بعد این لفظ رو در معنا به کار میبرند. این در الفاظی که مهمل بوده مطرحه، یعنی الفاظی که هیچ معنای موضوع لهی نداشته، میشه گفت بله این استعمالات بعد از وضع بوده. اما راجع به لفظی که پیشتر معنا داشته و شک میکنیم آیا به معنای جدیدی نقل پیدا کرده یا نه، قبلا گفتم حقیقت شرعی یعنی چی؟ لفظ منقولی که جنسش اینه، از جنس منقولاته، دلیل نداره که بگیم این وضع جدید قبل از استعمال بوده به این معنا که استعمال مبتنی بر وضع جدید بوده، یا اینکه بعد از استعمال بوده پس استعمال مبتنی بر وضع قبلی مثلا بود. با دلیل بر این قضیه نداره. بسیار خوب، پس قول اول تمام شد دیگه. ها قول اول تمام شد. اما قول دوم که در مسئله است میاد برعکس میگه، میگه اصل تأخره وضع از استعماله، اصل تأخره وضع از استعماله. میگیم تو چطوری هم چه حرفی میزنی؟ میگه آقا جان ما اصل تعبدی نمیاریم وسط تا بگیم معارض و مثبته، ما بلدیم چیکار کنیم، اصل عقلایی میاریم وسط. چه اصلی؟ اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم نقل. گیره تو نقل دیگه، شک داری آیا قبل از استعمال شارع این الفاظ نقل به معانی جدید شده اند، یعنی حقیقت شرعی اتفاق افتاده است یا خیر؟ این شک داری. یه اصل مسلم داریم همه هم قبولش دارن، اصل عدم نقل. بگیم آقا عقلا بنایشون بر این است که الفاظی که به کار میبرن از معانی قبلیشون به معنای جدیدی منتقل نشده، پس به استناد این اصل عقلایی میایم اثبات میکنیم تا پیش از، خوب دقت بکنید، تا پیش از استعمال نقلی نبود و نقلی که اتفاق افتاده مال بعد از استعمال. اصل عقلایی میتونه مثبت باشه، اشکال نداره، چون اصل عقلی از جنس امارات مثبته لوازم عقلی و عادی معدای خود هستند. اما اصول مثبته لوازم عقلی یا عادی معدای خود نیستند. این فرق بین اماره و اصل. خب از این جهت هم بس مشکلی نیست. ببینید واقعیت این است که اصل عدم نقل ما داریم. بله اصل عدم نقل داریم. شما نگاه کنید الان مثلا بهتون بگن که فلانی بله فلان فروشگاه در حال توزیع گوشت گوسفند، احتمال نمیده که گوشت گوسفند مثلا از این به بعد برای گوشت گاو نقد یافته است، احتمالش هم نمیده. حتی نسبت به استعمالات پیشینیان اگر نگاه بکنی، در این کتاب قدیم میخونی که در فلان شهر گوشت گوسفند خیلی زیاد، احتمال نمیده که اون گوشت گوسفندی که اونها میگن معنای دیگری داشته، به این گوشت گوسفندی که امروز ما میفهمیم نقل پیدا کرد. ما همیشه بنامون رو بر ثبات لغت میذاریم. مرحوم صدر از اصالت و عدم نقل تعبیر میکنه به اصالت و ثبات فی اللغه، اصالت و ثبات فی اللغه، که به جهت تغییرات کند زبانها بنا عقلا بر عدم تغییره. تغییر هست ها، اون نیست که خیلی بطی و کنده. عقلا بنا بر عدم تغییر میذاره، از این تعبیر میکنند به اصالت و عدم نقل و درست. پس مشکلی دیگه نیست، قضیه تمام شد. اما آخوند اینم قبول نمیکنه، میگه اصل عدم نقل جاش اینجا نیست، مجراش اینجا نیست. اصل عدم نقل در جایی است که اصل تحقق نقل، اصل تحقق نقل لفظ مشکوک باشه. این شک بکنیم آیا این لفظ به معنای جدیدی نقل مکان کرده است یا خیر، بگیم اصل نیست که نکرد. نه در جایی که اصل تحقق نقل قطعی است، چون بنا گذاشتیم بر ثبوت حقیقت شرعیه دیگه، فرض این بود. نه اونجایی که اصل تحقق نقل قطعی است، ما فقط شک در زمان تحققش داریم، شک در زمان تحققش. اصلا نمیشه اینجا از اصل عقلایی عدم نقل استفاده کرد. این که میگه اصالت و ثبات فی اللغه این همین، یعنی میخواد نفی بکنه هر گونه نقلی رو. پس به درد جایی میخوره که اصل نقل مشکوکه، نه اونجایی که نقل مسلمه، عدم ثبات مسلمه. اونجا دیگه نمیشه گفت اصل آن است که لغت ثابت است. نه دیگه، فرض شما ثبوت حقیقت شرعی است. پس اشکالی که گرفت ایشون این است که اصل عدم نقل در موارد شک در اصل نقل، به حالی که در محل بحث اصل نقل معلوم، زمانش مشکوک. قول سوم در مسئله رفقا، قول سوم در مسئله قول مختار جناب آخوند رحمت الله علیه. ایشون معتقدند که استعمالاتی که نمیدانیم قبل از وضع صورت گرفته، وضع برای معانی شرعی جدید، یا بعد از وضع، بس اینجا بود دیگه، محل وضع کجا بود؟ اونجایی که نمیدونیم، میدانیم چه باشتیم کنار، من چی؟ نمیدانیم اون وضع. اونجایی که نمیدانیم شما فرماید که الفاظ مجمله، این دیدگاه سوم در قضیه است. پس یه دیدگاه میگفت حمله بر معانی شرعی، یه دیدگاه میگه حمله بر معانی لغوی، یه دیدگاه هم میگه مجمل بین معنای شرعی و لغوی. اون سله که نمیدونه قبل از وضع بوده یا بعد از وضع، مجمل بین دعاست و صلات امروزی، صلات شرعی. بسیار خوب بخونی. و اما ثمرت بین القولین، بین دو قول ثبوت یا عدم ثبوت، ثبوت حقیقت شرعیه یا انکار حقیقت شرعیه. فتظهر فی لزوم حمل الفاظی که واقع شده است در کلام شارع. حتیشون میگه شارع مراد خدا و نبی اکرم هست، یک، و همچنین متشرعین. گاهی اوقات ما لازم مراد متشرعین عصر شارع رو بشناسیم، مثلا از نبی اکرم سوال پرسیده که آیا اینجا صلات واجبه یا نه. اینجا سوالو کی پرسیده؟ راوی که شارع مصوب نمیشه، متشرعه. نبی اکرم در مقابل گفته بله، نماز اینجا مثلا واجب. خب این صلات رو متشرع به کار برده، ما باید بشناسیم که مراد او چیست تا بتونیم جواب نبی اکرم رو بفهمیم. یعنی که میگه واقع در کلام شارع، شما هم از شارع و متشرعین معاصر او بگیرید. خیلی وقتا اصلا لازمه اونا رو بشناسیم. لزوم حمل الفاظ که واقع شدن در کلام شارع بدون قرینه، اگه قرینه باشه که اصلا بحث نداریم، نه اگه قرینه باشه ثمره ای نداره. قرینه هست که معنای دعا مراده، حمل باید دعا میکنیم. قرینه هست که معنای صلات امروزی مراده، حمل باید همین میکنیم. اصلا کلن ما تابع قرینه هستیم. جایی که قرینه هست، بعضی از بزرگان هست میگن که بس کلن بحث بیفایده ایست چون موردی نیست. اصلا معقل نائینی و بزرگانی مثل آی خویی و اینها معتقدن که اصلا این الفاظی که در کتاب و سنت موجوده همش معلومه مراد ازشون چی. ما هیچ تردیدی در معانی صلات و صوم و زکاتی که در لسان شعر و الفاظ کتاب و سنت دیده میشه نداریم. این بحث از اساس بیفایده است چون قرینه وجود داره. بلا قرینه متعلق به واقع است، واقع شده در کلام شعر بدون قرینه. علا متعلق به چیه؟ حمل. هم کنیم این الفاظ بر معانی لغویشون ما عدم ثبوت حقیقت شرعیه. من دستبندی از خارج کردم، بعدا خودتون تو کتاب دنبال بکنید. ما عدم ثبوت حقیقت شرعی این است. و لزوم حمل این الفاظ الا معانی هش شرعیه، اعتبار الا معانی هش لغویه است. بعد هم بکنید این الفاظ رو بر معانی این الفاظ که شرعی هن ها و الفاظ بالا میخوره. علا ثبوت یعنی بناهن علا ثبوت، ثبوت حقیقت شرعیه. اون گفت من عدم ثبوت، آقا جان اونجا گفت من عدم ثبوت، این عدم ثبوت حقیقت شرعیه. علا ثبوت یه علا ثبوت حقیقت شرعیه، اینو گفتم دیگه، خیلی از این گفتم. خب البته بر معانی شرعیه باید هم بکنی کجا؟ فی ما، لازمه هم بکنی فی ما ازا علمه، معلوم باشه تأخر استعمال از وز، تأخر استعمال از وز معلوم باشه. نوشتی؟ آها میدونی. و فیما ازا جهل تاریخ یا تاریخ، هر دوش درسته. تاریخ چی؟ تاریخ وضع و استعمال. اگر مجهول باشه ففی این حمل، در حمل الفاظ بر معانی شرعی اشکالون، اشکال پیش میاد. این اشکالون هم قول سومه، قول سوم آقای آخونده، یعنی کلام مجمل میشه، کلام مجمل میشه. اما دو دیدگاه دیگه هم هست در مسئله. قول اول چی بود؟ اینه و اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع، از تأخر استعمال بر وضع. دو تا اشکال، یک مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع، با تعارضی که دارد این اصاله با اصالت تأخر وضع که توضیح دادم مفصل. بعضی ها مثل مرحوم مشکینی میگن این در صورتی است که تاریخ هر دو مجهول باشه، هم تاریخ وضع هم تاریخ استعمار، اینجا میشه هر دو استصحاب کرد تا قبل از دیگری. منتها حرفشون حرف تمامی نیست، به جهت این که حتی اگر معلوم باشه مثلا وضع فلان روز از سال فلان بعد از هجرت اتفاق افتاده، قبل از هجرت اتفاق افتاده، باز هم نهایت زمان نفسی معلومه، زمان نسبی مجهوله. و خیلی ها معتقدن که به لحاظ زمان نسبی میشه استصحاب کرد. این درستی که میدونیم دقیقا نفس زمانی که وضع توش واقع شده کیه، اما نسبت به استعمال زمانش مجهوله که قبل از استعمال بوده یا بعد از استعمال. خیلی ها میگن که جهل به زمان نسبی هم کفایت برای استثناء. بسیار لا دلیل الا دلیل و اصالت و تأخر الاستصحاب مع فلان لا دلیل خبره و اصالت است. اون معارضته ها تو پرانتز بود، این لا دلیل هم شه خبر. لا دلیل الاعتبار ها تعبدن، دلیلی بر اعتبارش اگه تعبدی باشه دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. یعنی استصحاب یه همچین چیزی رو ثابت نمی کنه مگر قائل به چی باشید؟ علل قول بالاصل المثبت، اعتبار هم خود با اصالت تأخر استعمال. ولم یثبت، بله این اشکال دومش، اولا معارض، ثانیا مثبت. ولم یثبت بنا اون من العقل، حالا اگه عقلای اصلا باشه تعبدی نباشه، ثابت نیست بنایی از عقلا بر تأخر استعمال با شک در، بفرمایید با شک در تاریخ وضع و استعمال، تأخر استعمال با شک در زمان وضع مثلا یا زمان استعمال. و اصالت و عدم نقل، این میشه قول دوم در مسئله. قول سوم اشکال بود، قول اول اصالت و تأخر بود و اصالت و عدم نقل میشه قول دوم. و اصالت و عدم نقل بنویسید یه اصل اقلاییست دیگه، تعبدی هم نیست. اصالت و ثبات فی اللغم بهش میگن. اینما کانت معتبرتن، در کجا؟ فی ما ازا شکه فی اصل نقل لافی تأخر نقل، جایی که اصل نقل مشکوک باشد جاریست، نه جایی که نقل هست اما زمانش مشخص نیست. بی تأخر نقل عن الاستعمال و عدم تأخر، تأخر نقل از چی؟ استعمال. نمیدونیم اول نقل بوده بعد استعمال، یا اول استعمال بوده بعد نقل معنای جدید. پس حواستون به الفاظ باشد.
قرینه
به بر معنای مجازی، این قرینه که اینجا میگه یعنی بالاخره یه چیزی باشه، شاهدی باشه مشخص بکنه که این معنا چه معناییه، فارغ از این که این معنا به شکل حقیقی اون زمان به کار رفته یا به شکل
مجازی.
خب این قرینه اهم از قرینه بر مجاز و قرینه بر حقیقت، قرینه بر مراد مقصود اینجا بلا قرینتن که ایشون داره اینجا میگه. خوش کردی؟ مثلا شما الان میگید که جنی به اسدن مثلا یفترس، این یفترس قرینه بر معنای حقیقیه چون معنی دلالت میکنه بر حیوان مفترس. و السلام علیکم و رحمت الله.